Alors, avant de commencer, je voulais vous dire que je ne suis pas toute seule à Téhéran. Je suis accompagnée de François Bridet et Julien Cuny, qui sont deux conservateurs qui travaillent au département des Antiquités orientales du Musée du Louvre, et aussi mes deux collègues qui sont là-bas au fond, Rocco Rante et Delphine Mirandeau, puisqu'en fait, il y a eu, vous savez, au début de la semaine, un symposium archéologique. Donc pour nous, il était important de venir participer à ce symposium.
بدتون خواستم میگم که من تنها به ایران نیومدم این بار و دو تا سمپل من در موزه لوف که از گنجینه‌داران هستن هم من رو همراهی میکنن و همچنین همکاران دیگه‌ای که مناسبت سمپوزیوم یا هم‌اندیشه باستان‌شناسی که در این هفته برگزار شد در تهران با من اومدن.
Donc aujourd'hui, je reviens un peu en arrière sur ma carrière puisque j'ai été directrice adjointe du département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France.
امروز میخوام کمی برگردم به سابقه کارهایی که در گذشته انجام دادم چون که سمت قبلی من در بخش مسکوکات و مدال و اشیای عتیقه در کتابخانه ملی فرانسه بوده قبل از اینکه به لوور بیام.
Parce qu'en fait le musée du Louvre n'a été créé qu'en 1793.
چون در واقع موزه لوور در 1793 ایجاد شده و تأسیس شده به عنوان موزه.
Et donc avant, il y avait une bibliothèque, une très grande bibliothèque qui s'est appelée royale, impériale, nationale.
قبل از این کتابخانه‌های دیگه‌ای بودن که به ترتیب در واقع در تو کتابخانه سلطنتی بود بعد کتابخانه امپراتوری و بعد از انقلاب فرانسه به کتابخانه ملی تبدیل شد.
Et qui a suivi l'histoire des rois de France. Pardon. Et les rois de France au début étaient installés dans le palais du Louvre. Donc la bibliothèque royale était déjà installée dans le Louvre.
چون شاهان فرانسه از قدیم در کاخ لوور سلطنت می‌کردند و محل سکونتشون اونجا بود، بنابراین کتابخانه‌های سلطنتی هم از در طول تاریخ فرانسه در اونجا نگهداری و جمع‌آوری می‌شده.
Et puisqu'après les rois de France sont partis à Versailles, la bibliothèque et un certain nombre de collections sont partis dans ce bâtiment.
و بعد از این مدتی در واقع محل حکمرانی پادشاهان فرانسه به ورسای انتقال پیدا کرد محل سکونت چون با بنابراین بخشی از اون گنجینه ها به اینجا اومد که ساختمان قدیم کتابخانه بود.
Donc ce bâtiment est juste n'est pas très loin du Louvre. Il a plusieurs moments de construction.
پس این ساختمان خیلی دور نیست از موزه از کاخ موزه لوور و چند ساختمان در زمان مختلف نوسازی شده.
Là, c'est une partie du XVIIe siècle.
این بخشی که هست که معروف به قرن 17 میشه.
Là, c'est la grande salle de lecture de la Bibliothèque nationale, qui est la salle Labrouste, qui a été créée à la fin du XIXe, début du XXe.
این هم در خونه بزرگ هستش که ساخته لا سال
لابروست. لابروست. du nom de l'architecte.
Oui, که به اسم معمارش نام گذاری شده سالن لابروست و متعلق به همین ساختمان قدیمی کتابخانه.
Et comme la bibliothèque nationale était trop pleine, François Mitterrand, le président français, a décidé aussi de faire un nouveau bâtiment qu'on appelle la bibliothèque nationale François Mitterrand ou Tolbiac.
چون کتابخونه ملی در اون زمان خیلی انباشته شده بود و دیگه ظرفیت نداشت، فرانسوی میتران رئیس جمهور وقت فرانسه تصمیم گرفت ساختمان جدیدی رو که در تصویر پایین مشاهده میکنیم برای کتابخونه بسازه که به اسم تولبیاک نامگذاری کرد.
Donc la différence entre le Louvre et la Bibliothèque nationale, c'est que la Bibliothèque nationale conserve des livres, mais des livres imprimés, mais aussi des manuscrits. C'est-à-dire que si on cherche des manuscrits anciens d'Iran, c'est à la Bibliothèque nationale qu'il faut aller et non pas au Louvre.
پس تفاوتی که بین لوور و کتابخانه ملی وجود داره این هستش که کتاب‌های خطی در موزه ملی فرانسه نگهداری میشن. بنابراین اگر شما بخواید به دست‌نوشته‌های کتاب‌های خطی مراجعه کنید که مربوط به ایران میشه، میتونید به کتابخانه ملی فرانسه بدید.
Donc Louis XIV était très intéressé par à la fois les monnaies, les médailles et aussi les sceaux. Qui était un taille, sceau et camée.
Louis XIV خیلی علاقمند بود به سکه ها، مسکوکات، مدال ها و هر چیزی که مربوط به اشیای مسکوک میشد.
Donc il les avait collectionnés à Versailles et au moment de la passation de pouvoir vers Louis XV, c'est revenu dans la Bibliothèque nationale au centre de Paris.
پس کلکسیون بزرگی از مسکوکات جمع‌آوری کرده بود و هنگامی که در واقع قدرت به پادشاه بعدی لوی 15 ام انتقال پیدا کرد، کنون قدرت تونست به لوی کنز کسی که تقریبا اینجا لوی کنز رو در اینجا در تصدیم شده به کسی که تقریبا کنون قدرت
پس که فیت لوی کنز نتیت پا انترسی پر لی مونه دونک ایل از انوایی ا پاریس.
لوی کنز بعد اونا رو از ورسای به پاریس فرستاد چون که علاقه زیادی به این چیزا نداشت و مسکوکات خیلی علاقه‌مند نبود برخلاف
Donc c'est un très beau salon du XVIIIe siècle qui conserve donc tous les médaillés. Il y a environ 650 000 monnaies et 150 000 médailles.
650 000 monnaies et 150 000 médailles.
Et des objets dont je vais vous parler.
650 000 médailles.
Donc, quand je suis arrivée au département, en étant spécialiste d'archéologie orientale, j'ai cherché les objets qui pouvaient être dans ce département depuis donc le cabinet du roi.
Bas وقتی من به این بخش اومدم چون که خیلی تخصصم در همین حوزه اشیاء در تمدن شرق باستان و اشیاء عتیقه بود، علاقمند شدم که ببینم چه اشیایی در این زمینه اونجا میتونه وجود داشته باشه.
Parce qu'en fait les rois occidentaux créer ce qu'on appelle des cabinets de curiosité dans lesquels il y avait des monnaies, des médailles, des objets, mais aussi des coquillages.
من توجهم جلب شد به اون بخشی که میشه اسم گذاشت حالا گنجینه های سلطنتی، چون که در واقع شاهان فرانسه از زمان رنسانس در مثل شاهان دیگه اروپا یک گنجینه های عجایبی داشتن که در اونها مسکوکات و سکه و این اشیای عتیقه و همینطور صدف ها رو نگهداری میکردن.
Donc en fait, c'est dans ce salon-là que les premières recherches sur les civilisations orientales ou extra-orientales ont commencé. C'est-à-dire que le Louvre n'existant pas, c'est ici que les conservateurs et les chercheurs qui s'intéressaient aux civilisations orientales se réunissaient.
پس در واقع در این سالون بود که برای اولین بار توجه شرق‌شناسان ما جلب شد به تمدن‌های شرقی و شرق دور، خاورمیانه و شرق دور، چون که اشیا در اینجا جمع‌آوری شده بود و از دوران مختلف نگهداری می‌شد.
Donc on est au 18e siècle.
پس ما در قرن 18 هستیم هنوز.
Donc pour essayer de vous expliquer toutes les ressources de ce lieu exceptionnel qui est une grande collection orientale, j'ai essayé de vous présenter les objets de manière chronologique.
من سعی کردم برای اینکه یک تصور خوبی از مجموعه به شما به دست بدم، ارائه بدم، در واقع تصمیم گرفتم به ترتیب تاریخی این اشیاء رو در نظر بگیرم و معرفی کنم.
Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous présenterai pas que de la céramique.
پس نگران نباشید، من فقط به سرامیک نمی‌پردازم.
Parce qu'en fait, c'est une céramique très ancienne, donc du 5e millénaire, du 6e millénaire avant Jésus-Christ, qui a été retrouvé à Baghouz, qui est là sur le Frac, voilà ici.
Une des céramiques bosniennes est متعلق به هزاره ششم قبل از میلاد که در حاشیه فرات کشف شده.
Par le comte Robert Duménil du Buisson.
Comte Robert Duménil du Buisson بود که این céramique رو کشف کرد.
Qui était bibliothécaire au cabinet des médailles.
و در اون زمان ایشون در بخش مسکوکات سلطنتی کتابدار بود.
Donc vous allez voir, même les gens étaient soit à la Bibliothèque nationale, soit au Louvre, comme je l'étais.
خواهید دید که بیشتر افرادی که در این زمینه کار کردن یا تو کتابخانه ملی بودن یا تو کتابخانه یا توی موزه لوور بودن مثل خود من.
Et pour ces tessons donc dites de la civilisation de Samarra, il y a la moitié au Louvre et l'autre moitié à la Bibliothèque nationale au cabinet des médailles.
این موضوع در مورد خرده‌سفال‌های باقوس هم صدق میکنه، در واقع نیمی از اونها در موزه ملی و نیمی دیگه در موزه لوور نگهداری میشن.
Une des caractéristiques du cabinet des médailles, c'est qu'en dehors des monnaies, il y a beaucoup de glyptiques. Donc beaucoup de sceaux et sceaux cylindres de toutes les époques.
یکی از ویژگی‌های این بخش این گنجینه‌ها این هست که به جز مسکوکات و الواح مهرهای بسیاری هم در اونها وجود داره. مهرهای سنگی و تراش خورده.
Le cabinet des médailles, contrairement au Louvre, a été constitué avec des grâce aux voyageurs au Proche-Orient qui apportaient au cabinet du roi des objets qui les intriguaient, qui étaient des témoins des civilisations orientales ou égyptiennes.
پس برخلاف لوف این بخش مسکوکات به دست جهانگردان گردآوری شده بود که به سرزمین شرقی می‌رفتن و اونجا چیزایی که براشون جالب بود جمع می‌کردن و با خودشون می‌آوردن.
Et je vous montre ce seau cylindre là, qui est en lapis lazuli. Vous voyez, il est arrivé en
1762.
En fait, Gellus était un de ces grands, on appelle antiquaires, c'est-à-dire des chercheurs sur l'Antiquité.
دونکلوس کاشف این مهر بود و دونکلوس در واقع از شخصیت هایی بود که از عتیق دوست های مهم در اون زمان بود که دوست داشت این اشیا رو جمع کرد.
Donc il a réuni des objets qui étaient aussi bien des bronzes grecs que des choses égyptiennes que des choses orientales.
اون اشیا مختلف رو از مناطق گوناگون جمع می‌کرد، مثلا اشیای برنزی رو از تمدن یونان و روم و اشیای
Et il les a donnés au cabinet du roi pour qu'il y ait une connaissance de ces civilisations qui, au XVIIIe siècle, étaient très mal connues.
و اونها رو به گنجینه‌های سلطنتی می‌سپرد که متأسفانه اینها به دلیل شناخت کمی که نسبت به تمدن شرقی در اون زمان داشتن متوجه ارزششون نمی‌شدند.
Et il a publié sa collection en 7 volumes sur les antiquités étrusques, grecques. Romaine, égyptienne et orientale. Toutes les antiquités.
En 7 volumes. و اون مجموعه هاش رو در 7 جلد منتشر کرد که مربوط به همه اشیاء عتیقه میشد که از تمدن اتروسک و یونانی و رومی و مصری و غیره جمع‌آوری کرده.
En essayant de comprendre ou d'interpréter ce qu'il trouvait.
چون سعی می‌کرد به این وسیله بفهمه که چه چیز رو پیدا کرده و حاوی چه ارزشی هست این اشیاء.
Parce qu'en fait, les sceaux cylindres, dont vous connaissez, des tout petits objets comme ça, on les trouvait souvent dans les trésors d'église.
چون می‌دونید مثلا این مهرهای استوانه‌ای که یه اشیای کوچیک هستن به صورت استوانه و مهر هستن اینا در واقع در ذخایر در گنجینه‌های کلیسایی نگهداری می‌شدن.
Et on les appelait des amulettes parce qu'on pensait que ça portait chance.
و فکر کردن که اینها برای شانس برای در واقع دفع نظر چی میگم چشم دفع چشم خوردن اینا هستن و فکر میگم برای شانس ساخته شدن نه اینکه مهر باشن.
Et on voit pour ceux qui savent lire le cuneiforme qu'il copie le texte mais d'une manière très maladroite. Ce n'est pas lisible.
و می‌بینیم که این مهر وقتی که قرار داده میشه و کشیم روی سطحی در واقع حاوی یک نوشته به خط میخی است که خیلی خوانا نیست وقتی که ما این رو بازنویسی می‌کنیم به شکلش.
Donc grâce à d'autres donateurs, d'autres gens qui à la fois sont venus vous savez qu'il y a des voyageurs qui sont venus au 17e en Perse. On a beaucoup de gravures du 17e.
پس به لطف اعتاقانده های دیگه اشیه دیگه هم آورده شدن، مثلا جهانگردانی که در قرن 17 هم به سرزمین پارس به ایران سفر میکردن و با خودشون اشیه رو میبودن.
Je vais pas tout vous les, tous vous les citer, mais on les voit sur la diapositive.
در تصویر شما این اشیاء رو نمونه هایش مشاهده میکنید. من نمیخوام همه اینا رو با جزئیات توضیح بدم براتون.
Donc l'idée, c'était d'essayer de trouver le maximum de témoignages pour essayer de déchiffrer les écritures et pour essayer de comprendre les civilisations.
L'idée assez این بود که در واقع تصور خوبی از تمدن به دست بیارن به ویژه از راه رمزگشایی خطهای قدیمی که ناشناخته بوده هنوز در اون زمان.
Et à partir du moment où le Louvre a existé, c'est plutôt vers le Louvre que sont allés les objets venant de différentes antiques du monde.
از زمان پیدایش لوفر بیشتر اشیایی که مربوط به تمدن‌های مناطق مختلف جهان می‌شدن به این موزه آورده شدن بعد از پیدایش لوفر.
Donc pour ceux qui connaissent, j'en reparlerai tout à l'heure, Paul-Émile Botin qui a fouillé donc dans le nord de l'Irak à Khorsabad.
برای کسانی که پولیمیل بوتر رو می‌شناسن مثلا در خورساباد در شمال عراق ایشون با کاوش پرداخت.
Son réflexe a été tout de suite, après les fouilles de 1842-43, de donner les objets plutôt à la Bibliothèque nationale de France, plutôt qu'au Louvre.
کاوش‌های اون در سال 1842 و 43 انجام پذیرفت و بعد اون یک سری از اشیای یافت شده رو به لوف و بخش دیگه رو به کتابخانه ملی سپرد.
Et même l'enseignement de l'archéologie en France a commencé à la fin du XVIIIe siècle, à la Bibliothèque nationale.
و حتی آموزش دانش باستان‌شناسی در فرانسه هم در پایان قرن 18 در درون کتابخانه ملی بود که آغاز شد.
Donc, là, pour vous reprendre au point de vue chronologique, donc là, je voudrais vous montrer des objets donc du troisième millénaire.
اینا همه اشیایی هستن که متعلق به قرن هزاره سوم قبل از میلاد میشن و شما اونها رو به ترتیب تاریخ کاوش و کشف ملاحظه میکنید.
Donc vous avez, n'est pas très facile à voir, une perle inscrite.
و اینجا مثلا شما یک مروارید کتیبه کاری شده رو مشاهده میکنید.
Donc au nom de Sharat Nippur Saddam.
مروارید حکاکی شده به اسم Sharat Nippur Saddam.
Et on a retrouvé après, dans des fouilles, d'une manière chronologique selon les fouilles correctement faites, que cette perle donc devait dater d'à peu près 2500 avant Jésus-Christ.
و این مهر حدوداً و این شی حدوداً تاریخش به 2500 سال پیش قبل از میلاد مسیح برمیگرده، سال 2500 قبل از میلاد برمیگرده.
Et là, j'ai réuni beaucoup d'objets en lapis lazuli, qui est une pierre qui arrive d'Afghanistan et qui est beaucoup utilisée au milieu du 3e millénaire.
En quelle pierre, pardon? Lapis lazuli.
Lapis lazuli.
Bah, une achat ziyadi boud ke dar waq az jins lajavard boudan va dar un zaman dar mantaqe ke imruz Iraq hast dar waq kar mishud va roshun hakaki mishud. Achat besyar peyda shode. Afghanistan mazalat mikham dar Afghanistan.
En fait, là, je vous présente des objets qui, même pour mes collègues, ne sont pas connus. Vraiment, pour l'instant, ce n'est pas encore publié. Celui-ci est très intéressant aussi, parce qu'en fait, il a à la fois l'iconographie de la vallée de l'Indus, mais une inscription cunéiforme.
این یکی خیلی جالب هست به طور خاص بخاطر اینکه هم یک شمایل نگاری از دره رود سن داره و هم یک نوشته کتیبه خطی میخی داره.
Il est intéressant parce qu'en fait, il montre les passages commerciaux entre la vallée de l'Indus et la Mésopotamie.
جالبه همچنین از این نظر که مبادلات تجاری رو بین دره سن و حوزه میان رودان نشون میده.
Ce qui est intéressant aussi, c'est cette petite perle, qui est une perle en cornaline, sans doute chauffée, qui est plutôt des productions de la vallée de l'Indus que de la Mésopotamie.
یک شی دیگه که جالب هستش در واقع در شکل مرواری هست از کورنالین، حالا نمیدونم عقیق جگری چی باید بگیم، گرم شده هستش که در واقع لوجای تکیلات و تکسپلیکاسیون
پیر کورنالین کورنالین شوفه پور فر لو دکور نه اپری اپری که سی سان دوت این پرودکسیون پلوتو والی د لندوس که مزوپوتامی.
بدون شک این مربوط میشه به در با اینکه در منطقه بین المللی یافت شده منتها مربوط میشه به حوزه رود سن و نه منطقه بین المللی.
Donc là, vous voyez, j'ai marqué Don Serig. En fait, Henri Serig était donc le directeur de l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth.
Henri Serig, modile, moassisi fransaviye, motorat fransavi dar Beyrouth, dar khavar nazdik dar bud ke daftarish dar Beyrouth bud.
Et c'est avec donc nos collègues syriens et libanais des années 30, hein, 40, qu'il a créé donc la direction des antiquités de Syrie et du Liban pour contrôler les fouilles et créer des musées.
با همکارانی سوری و لبنانی خودش در دهه‌های 30 و 40 کاوشایی رو انجام داد که بتونه مجموعه‌ای رو جمع بکنه و موزه‌هایی رو ایجاد بکنه.
Donc c'est un personnage très important pour l'archéologie au Syrie et au Liban.
پس این شخصیت بسیار مهمی هست برای باستان‌شناسی سوری و لبنان.
Et en fait, il a essayé dès qu'il voyait des sceaux intéressants dans le souk de Beyrouth, il a constitué une collection dans les années 20-30.
و در سال در دهه‌های 20 و 30 وقتی با کاوش می‌کرد در جنوب بیروت مهرهایی رو پیدا می‌کرد که براش جالب بود و از اونها مجموعه می‌ساخت.
Qu'il a donné non pas au Louvre mais au cabinet des médailles.
ولی این مجموعه‌ها رو به موزه لوور نداد بلکه به همون بخش مسبوکات سپرد. در کتابخانه می‌ماند.
Donc je vous avais dit l'an dernier que il y avait une très grande collection de textes cunéiformes chez nous au Louvre.
پارسال در سخنرانی به شما یادآور شدم که ما مجموعه بزرگی از دست‌نوشته از کتیبه‌های خط میخی رو در موزه لوور نگهداری می‌کنیم.
Mais il y en a aussi à peu près une centaine au cabinet des médailles qui sont les premiers textes cunéiformes arrivés en Europe.
ولی نخستین اشیای نخستین کتیبه‌هایی به خط میخی که به اروپا رسیدن رو ما در بخش مسکوکات نگه می‌داریم حدود 100 لوح هستش تعدادش.
Donc il y a un peu toutes les époques. Là on reconnaît des clous de fondation de l'époque de Gudea, donc plutôt à la fin du 3e millénaire.
این مثلا معروف به آخر 1300 قبل از میلاد میشه و در واقع مربوط به دوره لپوکتو بوده.
گودیا
سلطنت گودیا بوده که یک میخی هست که در اون زمان ساخته شده.
Et ça ce sont des tablettes aussi typiques de la fin du 3e millénaire, ce qu'on appelle époque d'Ur 3.
اینا الواح نمونواری هست از 1300 قبل از میلاد که اور مربوط به دوره اور دوم اور سوم میشه.
Vous voyez qu'il y a très peu de textes. En fait, ce sont des comptes de grains, des comptes des messagers en fait qui envoient des messages au gouverneur de la cité d'à côté.
اشیای کمی بر نوشته کمی بر روی اینا وجود داره اما بیشتر اینا به شکل پیامی بودن پیامی که به حالا حاکمان مناطق شهر مجاور فرستاده می‌شدن و یا در ازای مثلا غلات و معادلاتی که وجود داشته رد و بدل می‌شدن.
Et toutes ces tablettes portent des empreintes de sceau.
همه این الواح نشان‌هایی هم روشون دیده میشه.
Là, ces deux-là sont en pierre, puisqu'en fait, ce sont aussi des tablettes de fondation quand Gudea voulait fonder donc un temple.
این هم در واقع این دو شی هم مربوط به همون دوره میشه. اینا این الواح در واقع الواح تأسیس حکومت گودیا بودن که برای نشون دادن تأسیس سلسله ساخته شده.
Donc en ce moment, avec nos collègues du CNRS, ils ont créé une database qui s'appelle CDLI.
در حال حاضر ما با همکاران خودمون در مرکز ملی تحقیقات فرانسه دیتابیسی رو وجود آوردیم که کسافت
CDLI CUNEIFORM Database Digital Based
دیتابیس دیجیتال نوشته‌های میخی
voilà sur tous les textes cuneiformes. Et donc les textes de la bibliothèque nationale ont été mis sur cette base.
و همه متونی که به خط میخی در کتابخانه ملی بودن در این دیتابیس قرار داده شدن و قابل استفاده.
Alors, on est toujours donc là, on est dans les sceaux du début du deuxième millénaire.
اینها مهرهایی هستند که مربوط به آغاز هزاره دوم قبل از میلاد میشن.
Et notre collectionneur Kélus, donc au milieu du 18e siècle.
و مجموعه دار ما کلوس در میانه قرن 18 میلادی.
Quand il dessine les sceaux, il les interprète plutôt comme un trait gréco-romain plutôt que oriental, c'est-à-dire avec des profils et des gestes qui sont plutôt du monde gréco-romain que du monde oriental.
ایشون دونکلوس وقتی که در میان قرن 19 اینها تصاویر این مورها رو میکشید و بازنویسی میکرد، بیشتر نیمروخ‌های شبیه در واقع چهره‌های رومی و یونانی میکشید تا اون چیزی که در اصل وجود داشته.
Il y a plusieurs publications de l'ensemble de la collection à la fin du 19e où tous les sceaux sont
à la fin du 19e.
Fin du 19e, la publication ou début du 20e pour certains.
بین در واقع از اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20 چند بار اینها منتشر شدن در مجموعه‌های مختلف.
Donc, on reprend à nouveau la collection d'Henri Seyrig. Et la collection d'Henri Seyrig, elle est vraiment formidable à observer, puisque Henri Seyrig avait des petits cahiers.
یک مجموعه هم مجموعه مورهای آنری سریت هستش که خیلی جالب هستن ما از نظر بگذرونیم، چون که آنری سریت یک دفاتر کوچیکی داشت که در اونها
dans lequel il faisait la description normal. Mais il mettait aussi l'antiquaire chez qui il avait acheté le sceau.
که در اونها توضیحات خوبی میداد، ولی همینطور مینوشتش که از چه عتیق فروشی اینها رو خریده.
Puisque son idée était déjà de faire une base de données pour que tous les chercheurs puissent venir à Beyrouth consulter sa collection et consulter ses cahiers.
چون این فکر رو در سرش داشت که داشتش که یک حالا دیتابیسی مجموعه داده‌هایی به وجود بیاره برای اینکه افراد مختلف که بیروت میان برای پژوهش بتونن از اونها استفاده کنن تا بهشون مراجعه کنن.
Sa collection est plutôt constituée de sceaux syriens de la première moitié du deuxième millénaire.
La première moitié du deuxième millénaire. در واقع بیشتر مورهای او مربوط به مورهای سوریه نیمه اول هزاره دوم قبل از میلاد میشد.
Une autre collection ici de sceaux hittites venant de l'Anatolie.
یک مجموعه دیگه در اینجا هست مورهای هیتی یا هیتیایی هستش که از اسم آناتولی گرفته شده.
Et puis là j'étais très contente puisque moi j'ai fouillé au Koweït.
من خودم توی کویت کاوش کردم و خیلی اینها برام جالب بود.
Et j'ai trouvé dans la collection 4 sceaux typiques de la civilisation de Dilmun.
Va d'ailleurs de la civilisation de Dilmun.
Dilmun.
Va در واقع 4 مورد در این مجموعه پیدا کردم که مربوط به تمدن دیلمون میشد.
Donc c'est une civilisation qui part de Bahreïn et qui va de la Mésopotamie jusqu'au détroit d'Ormuz entre le milieu du 3e millénaire et le milieu du 2e millénaire.
این تمدنی بود که به از هزاره سوم قبل از میلاد تا هزاره دوم قبل از میلاد رو در بر می‌گرفت و از بحرین شروع می‌شد، از اون طرف تا مزوپوتامی می‌رفت و از این طرف به تنگه هرمز وسعتش در واقع گسترش کشیده می‌شد.
Donc ces sceaux ont été trouvés sans doute en Mésopotamie.
این مورها بدون شک در میان رودان یافت شدند.
Et sont rentrés donc dans le marché des antiquités.
و بعد وارد بازار عتیق فروش شدند.
Donc elle a au tout début du 20e siècle.
در ابتدای قرن 20 اتفاق افتاده.
Donc là pour le deuxième millénaire, il y a aussi beaucoup d'objets illustrant toutes les civilisations du Liban jusqu'à la Mésopotamie.
در این دوره 1200 قبل از میلاد اشیای زیادی هم وجود داشت که از میان رودان تا لبنان رو در بر می‌گیره.
Notre comte de Calus que l'on suit depuis le départ avait déjà acquis donc au milieu du 18e siècle une statue de ce type.
Au milieu du 18e siècle. Quand de Calus qui ازش صحبت کردیم دو تا مجسمه از اینو رو در میانه قرن 18 کشف کرد. پیدا کرد.
Et plus tard quand des archéologues et des chercheurs ont vu un certain nombre de ces statues, ils se sont rendu compte que c'était une production typique des montagnes libanaises du début du 2e millénaire.
دیشتر وقتی که بازنشستان و پژوهشگران اشیایی رو نظیر این پیدا کردن متوجه شدن که معروف به همون تمدن میشه در حوزه لبنان و در دودبود دودزی میلنه مربوط به آغاز هزاره دوم قبل از میلاد میشده.
Vous voyez la curiosité qu'il a pu avoir au milieu du XVIIIe siècle, alors qu'on ne connaissait pas du tout le Proche-Orient dans son antiquité.
می‌تونید تصور کنید که چقدر اینها در میونه قرن 18 شگفت‌زده می‌شدن و چقدر برایشون کنجکاوی برانگیز بود دیدن و کشف این اشیا که در اون موقع هنوز شناخت خوبی از اون تمدن‌ها نداشتن.
Ça, ce sont, ça c'est aussi donation sérigue. Ce sont des moules à figurines.
Ça,
c'est en creux en fait. Hein.
Ça c'est donation sérigue.
La donation sérigue.
Ah, donation sérigue. Il m'a dit que hadaya hamun sérit mishe don sérit mishe de que la vorini nakh barjesta hastesh va tout khali.
Et nous avons parfois des renseignements assez quotidien, je dirais, puisque ce petit char qui est ici vient d'un site syrien qui est bien connu par les archéologues, le site de Terka, ramassé par un voyageur qu'il a trouvé le jour de Noël. Donc nous savons précisément tout ça et qu'il a apporté au cabinet des médailles.
و این دونسری من همچنین اون عرابه اون الاسفوزی یا چرخ کوچیکی که در پایین مشاهده میکنین هم باز در همون منطقه پیدا کرد و در روز نوئل بود کشفش و خیلی براش جالب بود و با خودش آورد به مجموعه.
Et je me trompais en disant qu'on allait jusqu'à Mésopotamie puisqu'en fait on va jusqu'à l'Iran.
و من اشتباه کردم گفتم تا حوزه اون تمدن تا بین النهرین کشیم چون تو ایران بود در واقع.
Parce qu'un voyageur monsieur Opperman a aussi trouvé ce type de figurine qui est vraiment typique du deuxième millénaire, il l'a trouvé en 1877 et l'a rapporté donc au cabinet du roi.
77. چون یک جهانگرد بزرگی دیگه هم بود که در اون زمان در ایران در واقع اون در سال 1777 این رو این تصویر این مجسمه پیکر که در پایین مشاهده می‌کنی پیدا کرد و به همون گنجینه سلطنتی سپرد.
On a aussi toute une série de petits pois en hématite sous forme de canard ou de grenouille venant de Syrie.
همچنین یک مجموعه دیگه از خرده سنگ‌ها رو می‌بینیم که اونستاتیت
quoi? Ostéatite. Hématite.
Hématite که از جنس هماتیت هستند و به شکل حالا دونه‌های نخود لوبیا یا canard
ou légumes. Canard c'est là.
Ah, اردک یا به شکل اردک هست.
Comme ça.
Et là, on voit le
petit
canard. Ou celui-là aussi. Là, on voit la
tête du canard. Donc, vraiment des petites choses que les voyageurs rapportaient au cabinet du roi.
À chaque coup, j'ai dit que j'ai regardé mon jour dans ma baisse à quoi le saltanti, le gangine saltanti.
Le cunéiforme, on le connaissait depuis le XVIIe siècle et en particulier grâce aux voyageurs qui venaient à Persépolis.
خط میخی از قرن 17 و به ویژه به لطف جهانگردانی که به تخت جمشید اومده بودن شناخته شده بود.
Mais il n'était pas déchiffré.
اما هنوز رمزگشایی نشده بود در اون زمان.
Donc là, les premières briques qui viennent, pas celle-ci mais une autre, qui viennent en fait aussi au cabinet du roi, ce sont des briques qui ont été rapportées par l'évêque de Babylone en 1790, donc au plein moment de la Révolution française.
En 1790.
Et il y a une autre série qui a été, vous voyez, donné en
1893.
Et comme vous connaissez bien les briques qui sont utilisées au Proche-Orient, elles sont en général très lourdes, donc les voyageurs s'arrangeaient pour découper uniquement l'inscription et laisser le reste de la brique sur place.
بله من فراموش کردم توی اون فراموش قبلیشون که در واقع این لوح به در واقع از جنس آجر بوده و چون میدونید که لوح‌های آجری خیلی سنگین هستن این جهانگردان میومدن کاری که میکنن فقط اون کتیبه رو اون بخشی که روش نوشته وجود داشت جدا میکنن و با خودشون میوردن.
Un des grands donateurs en France, c'est la famille de Rothschild. Donc nous ne connaissons pas l'origine de l'objet, nous ne connaissons que le donateur. ce très beau vase en albâtre qui est inscrit probablement de l'époque d'Amourabi.
In albâtre, je cherche albâtre.
Là.
و مثلا این گلدون بسیار زیبا هست که از سال جنسش رو البته من نمی‌دونم چی بود معادلش مرمر بله مرمر از البته مرمر مرغ بله خوب البته همین رو مرمر بود که در اونجا پیدا شد در میون اشیاء ایدایی این خانواده قرار داشت
des célébrités du cabinet du roi et du cabinet des médailles c'est celui qu'on appelle le caillou Michaud.
یکی از مشاهیر این دربار در اون دوران یکی از اشیای معروف در اون دوران سنگ میشو بود.
Alors Michaud c'est en fait un botaniste qui voyage dans tout le Proche-Orient au milieu du 18e siècle.
میشو یک جهانگردی بود، یک گیاهشناسی بود که در همه منطقه خاورمیانه رو در قرن در میانه قرن 18ام گشته بود.
Et il donne au cabinet du roi cette pierre exceptionnelle parce qu'on n'a jamais eu une si longue inscription complète avant cette arrivée.
و این سنگ استثنایی رو به گنجه سلطنتی سپرد چون استثنایی از این جهت که تا اون زمان هنوز سنگ کاملی به این شکل که استوانه ای و یک کتیبه کامل باشه پیدا نشده بود.
Et je vous ai mis la lettre à côté puisque vous voyez qu'il emploie le terme de citoyen. C'est-à-dire qu'on est en plein milieu de la révolution et le caillou Michaud fait partie des dons au cabinet du roi, même s'il n'y avait plus de roi en fait.
نامه‌ای که زعیم این اهدا بود به من در کنار برای شما گذاشتم چون که کلمه سیتوایان شهروند استفاده کرده بود و این نشون میده که ما در بحبوحه انقلاب فرانسه بودیم و به همین خاطر در نامش از این لغت شهروند استفاده کرد.
Donc en tant que pièce archéologique C'est une charte de donation d'un terrain.
این مربوط میشد به منشور اهدای یک قطعه زمین. منشور اهدای یک قطعه زمین بود که روش نوشته شده روی این لوح.
Donc au moment du mariage d'une fille qui se marie sous le règne du roi Marduk Nadin-Are.
در زمان سلطنت پادشاه ماردون ناری که نارین آره آهه یک دختری ازدواج کرده بود و این قطع زمین اهدا شد.
Donc on est au début du 11e siècle avant Jésus-Christ.
اوایل سده 11 قبل از میلاد است.
Donc je vous ai dit, vous vous souvenez que le cabinet des médailles était un centre à la fois donc qui collectionnait des objets venant du Proche-Orient. Mais c'était aussi un centre de déchiffrement des écritures et c'est une collection d'inscriptions.
بخش مسکوکات فقط شامل ذخایری نبود که جهانگردان و پاوشگران به خودشون از منطقه و از مدیتر از بین در خاورمیانه آورده بودن بلکه یک مرکزی هم بود برای رمزگشایی و بازخوانی این خطا و نوشته های زبان های قدیمی.
Donc au milieu, vous voyez un de nos prédécesseurs, hein?
در وسط تصویر شما یکی از اسلاف ما رو مشاهده می‌کنین که آبه بارتلمی نام داره، پدر بارتلمی نام داره.
Qui était donc conservateur du cabinet du roi au milieu du 18e.
و در میان قرن 18ام ایشون جزو گنجینه‌داران اون در مجموعه سلطنتی بود.
Et c'est lui qui déchiffre le phénicien et le palmyrénien.
Le phénicien et le
Palmyrénien.
اون بود که در واقع زبان خط فنیقی و پالمیری رو بازخوانی کرد، رمزگشایی کرد.
Et donc nos voisins, le département des antiquités égyptiennes, dit toujours que c'est Champollion qui a adopté une méthode pour traduire, pour déchiffrer les hiéroglyphes, mais c'est en fait l'abbé Barthélemy qui a trouvé un système de comparaison en général de trois écritures pour arriver à faire des recherches donc sur des écritures non déchiffrées encore.
همسایه ما در بخش همکاران ما در بخش باستان در بخش متن‌شناسی موزه لوور همیشه میگن که شامپولیون بود که خیلی روشمند کار میکرد و یک متدی رو ابدا کرد برای اینکه هیروگلیف رو بازخوانی بکنه در اینکه ما میدونیم که آبه بارتلمی هم از سه خط استفاده کرد و اینا رو با مقایسه میکرد و به صورت روشمند تونست کار رو در مورد این خط فنیقی و پالمیری انجام بده.
Donc on a ici des sceaux donc de période phénicienne ou arméenne.
De la période phénicienne ou
araméenne.
اینجا ما مهرهایی داریم که مربوط به دوره فنیقی یا آرامی میشن.
Donc là on est au premier millénaire avant Jésus-Christ.
و در هزاره اول قبل از میلاد هستیم.
Donc un des endroits où la France est allée extrêmement souvent donc à la fin du 19e, c'était évidemment l'Afrique du Nord avec un certain nombre de fouilleurs.
یکی از جاهایی که فرانسوی در اواخر قرن 19 هم به سر اونجا سفر میکنن آفریقای شمالی بود.
Celui qui a commencé à fouiller s'appelle Charles.
کاوشگران بسیار اونجا میرفتن یک
Pricot de Sainte-Marie.
Charles Pricot de Sainte-Marie بود.
Voilà. Qui en fait a rapporté environ 2000 stèles puniques de Tunisie.
ایشون حدود 2000 ستون کارتاژی رو از الى پخته دو تونیزی از تونس اول با خودش
qui sont restés à la bibliothèque nationale jusqu'au début du 20e siècle.
که تا اوایل قرن 20 در کتابخانه ملی نگهداری میشن این 2000 ستون کارتاژی.
Parce que je vous ai dit au tout début la problématique de la bibliothèque qui n'avait jamais assez de place pour arriver à mettre tous les livres.
چون در ابتدا شما گفتم که کتابخانه ملی گنجایش کافی برای نگهداری همه کتاب‌ها و ذخایر رو نداشت.
Donc évidemment, l'arrivée de beaucoup de stèles n'était pas possible à la bibliothèque nationale.
پس روشن بود که نمی‌تونست پذیرای همه این سنگ‌هایی بشه که به کتابخانه ملی می‌رسیدن چون جایی برای نگهداریشون نبود.
Donc c'est à ce moment-là où le cabinet des médailles n'a plus été un centre de recherche sur l'épigraphie.
Était également un centre de recherche sur l'épigraphie.
Ou
n'était plus.
N'était plus.
در همین زمان بود که بخش مسکوکات دیگه یک مرکز تحقیقات برای کتیبه خانی دیگه نبود.
Et seulement, si je peux dire, un cabinet de monnaie et médailles.
و اگه بتونم اینجوری فرمول بندی بکنم فقط یک بخشی بود برای نگهداری ذخایر و مسکوکات.
Donc ils ont versé au Louvre toutes les inscriptions sur des stèles.
پس همه این کتیبه‌هایی که روی ستون‌ها بود به لوو منتقل کردند.
De toutes les époques hein, vraiment et aussi
مربوط به عصرهای مختلف دوره‌های گوناگون.
800 objets égyptiens.
و همچنین 800 شیء مصری رو به اونجا بود.
Donc si certains connaissent le zodiaque de Dendera.
Zodiac de Dendera. اگر که بدونین در زمره این اشیای مصری مثلا زودیاک دندرا بود. نمیدونم زودیاک اگر مدل اما در واقع
Vous me suivez toujours. Donc les gens qui partaient, les voyageurs qui partaient vers le Proche-Orient passaient habituellement par Chypre.
جنگرده‌ای که به منطقه خاورمیانه می اومدن معمولاً از قبرس رد می شدن.
Et là on commençait donc comme les voyageurs essayaient de rapporter des témoignages de la sculpture de Chypre. On voit qu'encore une fois Kélus avait une sculpture chypriote.
مسافرها سعی می‌کردن باز یک یادگاری یک اشیایی رو که جالب بوده براشون از اونجا از قبرس جمع‌آوری کنن مثلا دون کلوس می‌بینی این مجسمه پیکر رو با خودش آورد.
Et en fait, la grosse collection chypriote du cabinet des médailles.
و مجموعه بزرگ قبرسی همون بخش مسکوکات بود.
Vient du don de Maslatri qui a travaillé donc qui a fait entre guillemets une fouille à Chypre en
1845. این این مجموعه بخش بزرگیش به مربوط به اهدایات دوندو ماسلاتری میشد که در 1845 در قبرس به کاوش پرداخته بود.
Un des grands collectionneurs, donateurs, archéologues, c'est aussi le duc de Luynes.
یکی از مجموعه داران اهدا کنندگان و باستانشناسان بزرگ دیگر هم دوندو لوین بود.
qui lui a essayé de comprendre les civilisations antiques dans leur matière.
که سعی میکرد اون جوهر تمدن‌های باستانی رو بشناسید و بشناسونید.
Vous savez, les vases grecs rouge et noir sont assez fascinants, mais avec une technique très particulière.
می‌دونید مثلا گلدون‌های لواز گرک مثلا گلدون‌های یونانی بوده که به رنگ قرمز و سیاه بوده و اینا خیلی جالب بوده برایشون.
Donc il a essayé de reconstituer ces techniques. Vous voyez, il est vraiment parti, non pas uniquement dans la recherche de la civilisation, mais aussi dans la recherche de la technique de création.
سعی کرد تکنیک آفرینش اینا بپردازه، یعنی فقط براش اون بحث تمدنی و فرهنگیش مطرح نبود، بلکه سعی می‌کرد به فنون ساخت اینها واقف بشه.
Il a rapporté aussi une inscription extrêmement intéressante et unique au monde.
ایشون همچنین یک کتیبه بسیار مهم و منحصر به فردی رو با خودش از اونجا آورد، از قبرس.
Qui est en chypro minoen, qui est une langue non découverte pour l'instant, non déchiffrée.
Qui est en chypro?
Chypro minoen. Oula.
شیپرو مینوان بود که در واقع در اینجا خیلی دخلی شد
et voyez que vraiment c'était toutes les civilisations puisqu'en fait reste encore mais ça a été reversé en grande partie au Louvre maintenant des témoignages d'inscriptions donc toujours pareil on est à l'extrême fin du 19e d'inscription venant du Yémen.
اینجا دیگه ما در آخرین سالهای دهه در آخرین سالهای قرن 19 هستیم و بخش بزرگی از مجموعه داشت به لوف منتقل می‌شد و در میون اونها کتیبه‌ای از یمن بود.
Cette collection est arrivée en 1879 au cabinet du roi.
1879 بود که بخشی از این مجموعه یمنی به رسید و منتقل شد به لوف.
Et puis, tout à l'heure, je vous ai parlé de Paul-Émile Botta, qui a donc fouillé dans le nord de l'Irak à Khorsabad.
تازه برای شما از پول‌میل دو بوتار صحبت کردم که در شمال عراق در خرس‌آباد به کاوش پرداخته بود.
Donc, il fouille en 1842-43.
در 1842-1843 به کاوش پرداختشون.
Et encore une fois, il pense mettre, vous savez, au Louvre, c'est ce qu'on appelle la cour Khorsabad. Il pense mettre ces énormes taureaux, donc qu'il a retrouvé à Khorsabad. Il pense les mettre dans la bibliothèque nationale.
و ایشون می‌خواستش که در اون گاوهای نر بزرگی که در خرس‌آباد پیدا کرده بود بیاد بذاره توی کتابخانه ملی فرانسه.
Il n'a pas la place.
ولی خب جاش نبود دیگه.
Donc c'est à ce moment-là où un conservateur encore une fois, du cabinet du roi, monsieur de Lomperrier, vient au Louvre pour créer le musée assyrien en
1847.
Et j'ai retrouvé aussi d'autres têtes. Je ne comprenais pas pourquoi, en dehors de ce qu'il y avait au Louvre, il y avait encore des têtes à la bibliothèque nationale.
من در کتابخانه ملی خودم وقتی که کار می‌کردم سرهای مجسمه دیگه‌ای رو پیدا کردم نمی‌دونم چرا مثلا اونجا شده بود.
Et en fait, on s'est rendu compte que entre les deux fouilleurs, Paul-Émile Botta et Victor Place.
متوجه شدم که بین این دو کاوشگر
Victor Place.
Victor Place.
On s'est rendu compte que le site avait été abandonné. Et qu'il y avait eu des pillages au moment de cet abandon.
متوجه شدم که یک وقفه‌ای بود در مدت زمانی که کاوش می‌کردن دو باستان شناس در واقع مورد تهاجم و دستبرد قرار گرفته بود سایت باستان شناسی کاوش می‌کردن.
Et en fait, c'est un monsieur Marcotte Jeanlis.
و در واقع آقای مارکوت جانلیس بود که
ami d'un peintre que vous connaissez bien, le peintre Ingres.
دوست انگر که نقاش معروفی با شما احتمالاً می‌شناسین.
Qui a acheté sur le marché des antiquités ces pièces.
این اشیا رو توی بازار عتیقه فروشی خریده بود.
Donc il a dû les acheter vers 1843-44. Et il les a donnés au cabinet du roi. Donc en fait, après, mais je ne vais pas vous expliquer tout le détail, donc on les retrouve dans les séries de bas-reliefs qui ont été publiées par le fouilleur, par l'Émile Botta.
همه جزئیات رو میخوام براتون توضیح بدم اما این مجموعه مثلا نقش برجسته ها رو باستان شناسان و کاوشگرا بعدا منتشر کردن میبینیم مثلا اون هست که اینجا چاپ شده
ای ویان دو لا مم سال دو کورساباد
و از یک سالون در خورساباد اینا جمع آوری شده همه
ای ایل ا راپورته اوسی دی پتیس اوبژه Donc, de l'époque néo-assyrienne, on est au début du premier millénaire avant Jésus-Christ.
On a acheté tout ce qui est Raham, Amarvi, Dorin, Noa-Suri, Bachod-Showard, et Abaele, Zara Avale-Gablas, Milad, on a acheté tout ce qui est Maroukou.
Mais alors, le partage entre le Louvre et le cabinet du roi, on ne sait pas pourquoi ça a été partagé. Il y a une moitié au cabinet du roi et une moitié au Louvre.
D'ailleurs, moi, Hanouz Némilin, Chalou, il y a un taxim, Chodan, Beine. گنجینه سلطنتی و موزه لووه نصفشون اینجا هم و نصفشون اونجا
La petite tête de bronze est au Louvre.
سر کوچک برونزی مثلا توی لووره.
Les autres sont au cabinet du roi.
اما بقیه این اشیا توی همون کتابخانه ملی بخش سلطنتی.
De la même période, il y a aussi une petite collection de Pazuzu, ce monstre qui est assez connu pour l'époque néo-assyrienne et néo-babylonienne. Un monstre qui
یک مجموعه دیگه هم مجموعه پزوزو هست که یک هیولایی بوده در اون دوره نوآسوری و نوبابلی این هیولا
پزوزو
Donc
en fait il éloignait en fait les mauvais esprits donc souvent
دفع ارواح خبیثه میکرده این پزوزو
souvent il a un petit anneau comme ça donc pour le suspendre donc
معمولا یک جایی برای آویزون کردن بالاش داشته که حالا آویزون می‌کردن.
Dans le partage entre le Louvre et la Bibliothèque nationale, donc il y a 4 figurines qui sont au Louvre et les 3 autres à la Bibliothèque nationale.
تقسیم این اشیا مثلا 4 تاشون توی لوور بوده و بقیه اینایی که در تقسیم بقیه‌اش توی کتابخانه سلطنتی بوده شده.
Donc notre collègue Ariane Thomas qui a fait une grosse exposition sur la Mésopotamie cette année.
همکارم آریان توما که امسال نمایشگاه بزرگی رو در مورد تمدن میانه‌رودان برگزار کرد.
A eu l'opportunité donc de réunir tous les objets venant de Khorsabad au même endroit.
تونست در نمایشگاه امسال خودش که برگزار کرد همه اشیایی که از خرسابات اومده بود در یک جمع‌آوری بکنه و نمایش بده.
Autre donc toujours dans les textes qui ont été trouvés donc au cabinet du roi, il y a plusieurs types de textes.
در میون متنای دیگه‌ای که الوا و کتابای دیگه‌ای که در بخش گنجینه سلطنتی وجود داریم متون دیگه‌ای هم هستن.
Celui-ci nous intéresse tous aujourd'hui dans la salle particulièrement puisque c'est un vase en albâtre venant d'Iran.
اینه که امروز برای من خیلی جالب هست چون که گلدون مرمرینی هست که متعلق به ایرانه.
Et comme vous le voyez, il est arrivé depuis le 18e siècle au cabinet du roi.
و همونطور که می‌بینید از میانه قرن 18 به بخش گنجینه سلطنتی ورود شد.
Et il était appelé vase de Cana.
و اسمی که براش گذاشتن vase de Cana گلدان ساکسون بوده حالا.
Puisqu'en fait Vous savez, pendant le mariage, donc les noces de Cana, il y a le changement de l'eau en vin. Donc, et donc les vases qui ont, à chaque fois qu'on versait de l'eau vers les convives, ça se transformait en vin.
Pardon, Cana, c'était...
C'est une ville au Liban.
اوی
بعد من مذهب پس من لغت هستم به ساکسون استودمان لغت بعد متوجه شدم این گلدونی بوده که مربوط شهر قنا بوده در لبنان بعد
از بخ دونك وی یه فین تری موویز انترپریتاسیون دو سو کون تروووه
این به درستی در زمان مورد تفسیر قرار نگرفته بود این شی
پیسکو لا وو ساوی سو سون لی فامو واز دو لپوک اکیمنید vous avez souvent sur le même vase trois inscriptions.
چون مثلا گلدونایی هستن معروف دوره هخامنشی که روی یک گلدون سه تا به سه زبان خط ها نوشته شده. بگین اگه اشتباه می‌کنم بگین که سه زبان به نام خشایارشای اول این گلدون آموزش شد.
aussi bien avec des hiéroglyphes égyptiens.
Pardon.
Hiéroglyphes égyptiens.
این به خط هیروگلیف مصری هم هست بعدش.
Que du vieux perse.
Va farsi basta.
Voilà. Et du babylonien.
Va babili.
Donc, nous savons aussi qu'il y a un donateur qui s'appelait Forcia Durban.
میدونیم که یک اهدا کننده دیگه هم وجود داشت که دون فورسیه دوربان نام داشت.
Qui est tout à fait encore dans l'esprit du 18e siècle, collectionneur.
یک کلکسیونری بود که خیلی حال و هوای قرن 18 ام رو داشت هنوز.
Là, on a son carnet d'inventaire.
مثلا این کتاب فهرست انبال اشیاش بود.
Et des tablettes qui viennent probablement de Babylone.
و الواحی که احتمالا متعلق به بابل بودن.
Puisque nous savons dans Babylone qu'il y a une pièce, une salle où il y a eu un grand incendie, donc les tablettes ont brûlé.
چون ما میدونیم در بابل یک سرسرایی وجود داشت که آتش مورد تومه حریق شد و همه اون اشیایی که در اونجا بود سوختن و مهرهایی که باز متعلق به اون دارن.
Donc au fur et à mesure donc on avance dans le temps et nous sommes aussi donc à la période achéménide.
به تدریج که به جلو میایم مثلا دوره هخامنشی رو هم ما داریم.
Donc vous voyez, je vous parlais de Forcia Durban, il a eu l'opportunité de d'acheter des fragments probablement venant de Persépolis.
مثلا دون فورسیا دوربان که ایداکننده بود در موردش صحبت کردم، وقتی این رو داشت که اشیایی رو که از تخت جمشید آورده بودن خریداری بکنه.
Okay. Un visage ici.
یه تصویر، یه چهره اونجا هست.
Chaussure.
یه کفش اینجا هست.
Et puis la L'inscription, on la voit assez mal, qui est en dessous. Aurait été rapporté en
1704.
Et collectionné par Sylvestre de Sacy. Qu'il a donné au cabinet du roi en 1838.
و سپس در 1838 اون رو به گنجین سلطنتی سپرده.
Et Sylvestre de Sacy était le premier professeur de persan au collège de France.
و سیلوستر ساسی اولین استاد زبان فارسی در کالج فرانس بود.
Il y a une très belle collection aussi de sceaux achéménides.
همچنین یک مجموعه بسیار زیبا و جالبی از مهرهای دوره هخامنشی هم داشت.
Autre écriture encore une fois, l'araméen dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc une écriture alphabétique du premier millénaire.
یک نوشتار دیگه که صحبت کردم نوشتار آرامی هست که مربوط به هزاره اول قبل از میلاد میشه.
Aussi des petites objets qui viennent de Palmyre.
و اشیاء کوچکی که مربوط به پالمیر میشن.
Et nous savions en particulier qu'au temple de Bel qui malheureusement a été détruit, il y avait pour rentrer au temple de Bel des petits jetons de ce type qui étaient donc donnés pour participer à des banquets.
À des
banquets, à des cérémonies.
Ah, banquets, oui. D'accord. میدونید مثلا در معبد بزرگ بل که متأسفانه امروز مورد تخریب قرار گرفته، یک اشیای کوچیک و مورهای نگهداری می‌شده که اینا مربوط می‌شدن به اون ضیافت‌هایی که در اونجا برگزار می‌شد.
Une autre chose, vous connaissez le personnage parce que Jacques de Morgan est bien connu en Iran, mais il s'est intéressé beaucoup aussi aux coupes magiques. J'ai vu qu'il y en avait certaines au musée national.
Il y a une personne qui est Jean de Morgan, qui est bas ma d'avoir chômé sur la mission sin va alors il y a des choses que j'ai envie de jouer et moi je suis allé dans le musée de l'Iran.
Donc il a donné ses coupes au cabinet du roi et avec entre guillemets le matériel du prêtre qui officiait pour ces coupes qui ont. Tu retrouves plus beau.
Ou une.
Mondéenne.
Voilà. John de Morgan. این چارج این جام ها رو به گنجینه سلطنتی سپرد همراه با اشیایی که در واقع مربوط میشد به لوازم شخصی اون کاهنی که در اونجا خدمت میکرده و اونها رو هم همراه این جام ها سپرد به کتابخانه.
Et je finis avec les Sassanides.
و در سخن خودم رو با ساسانیان به پایان میبرم.
Vous vous souvenez au tout début, je vous disais que les sous-cylindres étaient conservés comme des amulettes. Souvent dans les églises ou dans les cathédrales en Occident.
می‌دونید اول صحبتم گفتم که در مغرب زمین در دوران مهرای اسفوانی به عنوان اشیای دفع نظر دفع چشم خوردن تو کلیساها و اینها نگهداری می‌شد اونم.
Et donc l'objet le plus célèbre du cabinet du roi.
مشهورترین شیء گنجینه سلطنتی.
Et cette grande ce grand plat sassanide
yek boshqab bozorg sassani
qui est appelé tasse de Salomon. Vous voyez toujours cette interprétation par rapport à la Bible en fait.
Hamishe inha ro migeftan va Injil moqayese mikan va tafsirshun az noqte nazar Injil budesh va masalan un ro esme goyeshtan la tasse un lapte da tasse
la tasse de Salomon.
Ah la tasse de Salomon, masalan finjan Salomon Suleiman dawash finjan Suleiman jo nam bozed karda.
Et en fait cet objet vient du trésor de Saint-Denis.
و در واقع این اشیا مربوط به گنجینه سن دنیس بود.
Donc qui est le lieu où les rois de France ont accumulé un trésor depuis le 12e siècle.
این محلی بود که پادشاهان فرانسه از قرن 12 ذخایر رو در اونجا جمع‌آوری می‌کردن، گنجینه‌ای داشت.
Donc avec des objets précieux venant de tout le monde méditerranéen. و
به تدریج اشیای گران قیمتی از حوزه تمدن منطقه مدیترانه جمع‌آوری شده بود از اون جمله این فنجان بشقاب.
Et donc vous savez qu'au moment de la Révolution française, il y a eu beaucoup de destruction en France et évidemment le lieu où il y avait le trésor des rois était menacé.
و می‌دونید که در جریان انقلاب فرانسه تخریب‌های زیادی صورت گرفت و از جمله محلی که این گنجینه در اون نگهداری می‌شد مورد دستور و تهدید واقع شد.
Donc il y a eu des gens qui ont protégé le trésor de Saint-Denis en l'apportant au cabinet du roi.
و افرادی بودند که با سپردن این گنجینه به ذخایر سلطنتی اون رو از نابودی نجات داد.
Il y a aussi une partie au Louvre.
ولی بخشی باز در لوفر وجود داره بخشی از اون.
Donc comme le lieu ce cabinet des médailles est aussi spécialisé donc dans les intailles et les camées, il y a un très très beau camée montrant Chapour Ier face à Valérien. Vous savez comme le relief c'est à Kisrostème hein, où on voit Valérien face à Chapour Ier. Donc là c'est un camée complètement exceptionnel.
مثلا اون صحنه معروف رویارویی شاپور اول و والریان که تصویر میشه بهش رو در این اشیا دیده میشه در یکی از این اشیا که تصویر شده.
Voilà. Donc vous voyez cette collection qui nous semblait peut-être pas très importante par rapport à l'énorme bibliothèque réunissant les livres du monde entier, des manuscrits et des monnaies et des médailles, finalement, il s'avère qu'elle a révélé toutes les civilisations en fait présentes de la Grèce jusqu'à l'Iran en passant par l'Égypte, et en faisant très souvent des recherches et des déchiffrements de langues et d'écritures non connues. Donc ça a été un lieu très important pour la recherche archéologique et épigraphique au 18e siècle et au 19e siècle.
Vous avez été très long, madame.
Pardon. C'est très difficile de s'arrêter.
خب این در واقع کتابخونه این بخش گنجینه‌های سلطنتی مجموعه‌هایی رو جمع‌آوری می‌کرده از اقسام جهان، از شهر مختلفی، از تمدن‌های گوناگون و سعی می‌کرد همزمان در اینها مطالعه بکنن. مطالعاتشون رو حوزه باستان‌شناسی، کتیبه‌خونی و سکه‌شناسی بوده و به این زمین در این زمینا صورت می‌گرفته و سعی می‌کردن شناخت جامعه از تمدن‌های مختلف بود به دست بیارن.
Et donc maintenant, vous vous souvenez, au début, je vous ai montré le vieux bâtiment. En ce moment, c'est en restauration. Ils refont complètement le bâtiment. Et donc,
در ابتدای سخنرانی اون ساختمان قدیمی کتابخونه ملی رو به شما نشون دادم که در حال حاضر در دست بازسازی نوسازی هستش و دارن کامل اونجا رو از نو بازسازی میکنن.
Le bâtiment va réouvrir en 2020.
در 2020 ساختمون بازگشایی میشون ساختمون قدیم.
Et donc tous ces trésors seront exposés dans un petit musée à partir de 2020.
و از این سال یعنی از سال 2020 که بازگشایی شد همه این گنجینه ها در یک بخشی برای بازدید عموم قرار داده میشه.
Donc vous voyez, j'ai eu beaucoup de chance de travailler sur cette collection et de venir au Louvre.
می‌بینید که من بخت بزرگی داشتم که اول روی مجموعه کار کردم و بعد به موزه لوور اومدم.
Voilà.